احتمالا سریال ساعت برنارد رو یادتون باشه. حتی اینو بیشتر دارم به متولدین دهه 70 و 80 میگم. وسط برنامه کودک، اونم فکر کنم شبکه 1، یه سریالی رو پخش میکرد به اسم ساعت برنارد. یعنی وقتی خیلی از ما ایده توقف زمان رو میشنویم، اسم این سریال به یادمون میاد. ساعتی که با اون میشد زمان رو نگه داشت در حالی که همه چیز ثابت مونده و خودش هم میتونست، یعنی خود برنارد، آزادانه حرکت بکنه. اما اگه یه همچین ساعتی واقعا وجود داشت، ماجرا احتمالا شبیه این برنامه کودک یا کارتون نبود، چون توی دنیای واقعی توقف زمان فقط ایستادن آدم‌ها و ماشینا نیست. اگه زمان واقعا بیسته، احتمالا قبل از هر چیز با جهانی تاریک و بدون واکنش روبرو میشیم. یه لحظه تصور کنین همه چیز یهو ناگهان متوقف بشه. جهان توی یک فریم یخ زده قفل میشه، اما تو هنوز بیداری. میتونی حرکت بکنی و در بین یه سکوت شاید وهم‌آور قدم بزنی که هیچ انسانی تا حالا تجربه نکرده. توی نگاه اول این تصویر شبیه یه قدرت خارق‌العاده به نظر میرسه، اما اگه فیزیک وارد ماجرا بشه، همین رویای هیجان‌انگیز خیلی زود به یکی از ترسناک‌ترین سناریوهای ممکن تبدیل میشه. به زبون دقیق‌تر، ساعت فقط گذر زمان رو نشون میده، اما خود زمان بستر وقوع تغییره. هر رویدادی توی جهان، از افتادن یه برگ تا شکل‌گیری یه فکر، فقط وقتی معنا داره که چیزی از یه حالت به حالت بعدی بره. با توقف زمان تغییر هم حذف میشه، اما وقتی هیچ تغییری وجود نداشته باشه دیگه قبل و بعد معنایی ندارن. توقف زمان برخلاف ظاهر رویاییش بیشتر شبیه خاموش شدن خود جهانه. خب برای رسیدن به مفهوم توقف زمان باید اول از برداشت روزمره‌ای که از زمان داریم فاصله بگیریم. توی زندگی عادی زمان رو با ساعت، تقویم، طلوع و غروب خورشید یا فاصله بین دوتا اتفاق می‌سنجیم. اما توی فیزیک زمان فقط چیزی نیست که عقربه‌ها نشون میدن. زمان یکی از مختصات اصلی جهانه. چیزی که همراه با سه بعد فضایی، یعنی طول، عرض و ارتفاع، ساختار چهار بعدی فضا زمان رو می‌سازه. توی نظریه نسبیت هر اتفاقی توی جهان یک رویداد به حساب میاد، یعنی چیزی که هم مکان و هم زمان مشخصی داره. بنابراین برای توصیف دقیق یک رویداد باید مکان و زمان دقیق اون رو بدونیم. همین پیوند بین مکان و زمانه که ما رو به مفهوم فضا و زمان میرسونه. به همین دلیل توقف زمان شبیه خاموش کردن یه ساعت دیواری نیست. اگه ساعت از کار بیفته، جهان همچنان جلو میره، نور حرکت میکنه، هوا جریان داره و رویدادها ادامه پیدا میکنن. اما اگه خود زمان متوقف بشه، دیگه چیزی از یک حالت به حالت بعدی نمیره. جهان فقط کند نمیشه، مسیر تغییر قطع میشه. نکته مهم اینه که اگه زمان توی سراسر دنیا متوقف بشه، هیچ ناظری وجود نداره که این توقف رو احساس بکنه. تجربه کردن خودش یک فرایند زمانیه، یعنی مبتنی بر زمانه. مغز باید بعد از دریافت اطلاعات و پردازش اونها بین قبل و بعد تفاوت بذاره، اما وقتی زمان از معادله حذف بشه، نه ادراکی شکل میگیره و نه فاصله‌ای بین توقف و ادامه معنا پیدا میکنه. در نتیجه حتی اگه جهان برای مدت خیلی طولانی توی یک حالت منجمد باقی بمونه و بعد دوباره به جریان بیفته، از نگاه هر موجودی درون جهان هیچ وقفه‌ای رخ نداده. تقریبا مثل دوتا تصویری میمونه که یه تدوینگر خیلی عالی اونو کات زده و شما متوجه نشدین که زمان وایساده. فکر میکنین که ادامه پیدا کرده. تصویر رایجی که از توقف زمان داریم معمولاً توقف کل جهان نیست. توقف جهان برای بقیه است. یعنی آدم‌ها، ماشین‌ها، عقربه‌های ساعت ثابت بمونن، اما تو همچنان بتونی حرکت بکنی، مثل همون برنامه ساعت برناردی که صحبت کردیم. این همون بخش جذاب ماجراست. جایی که خیال می‌کنی با یه دکمه همه چیز در اختیارت قرار می‌گیره، اما فیزیک خیلی زود این تصویر رو به چالش می‌کشه. چون تو هم بخشی از همون جهانی. بدن تو از همون ذراتی ساخته شده که هوا، زمین، نور، ساختمونا و آدم های اطراف تو ساختن. پس اگه زمان برای محیط اطراف متوقف بشه اما برای تو ادامه پیدا کنه، چطور میتونی با جهانی ارتباط برقرار کنی که دیگه حرکت نمیکنه و واکنش نشون نمیده؟ اولین مشکل دیدنه. جهان فقط زمانی دیده میشه که فوتون ها از منبع نور یا سطح اجسام به چشم برسن. اگه زمان برای محیط اطراف متوقف بشه، نور دیگه مسیرش رو ادامه نمیده و احتمالاً با تاریکی مطلق روبرو میشی. حتی اگه نور بازتابیده از سطح جسمی درست در لحظه توقف زمان توی مسیر چشم باشه، باز هم مسئله حل نمیشه، چون دیدن فقط برخورد نور با چشم نیست. شبکیه باید واکنش نشون بده، پیام عصبی باید به مغز برسه و مغز باید تصویر رو پردازش بکنه. پس بدون گذر زمان دیدنی هم در کار نخواهد بود. بعد از نور، صدا و هوا مسئله ساز میشن. صدا برای رسیدن به گوش به حرکت نیاز داره. ارتعاش مولکول‌های هوا موج صوتی رو منتقل میکنه و اونو به پرده گوش میرسونه. اگه زمان برای محیط اطراف متوقف شده باشه، این زنجیره هم خب معلومه قطع میشه. جهان فقط آروم یا بی صدا نمیشه. دیگه چیزی وجود نداره که بتونه به صورت صدا به گوش برسه. اما خطر اصلی تنفسه. نفس کشیدن یعنی جابجایی مداوم هوا. اکسیژن باید وارد ریه و دی اکسید کربن از بدن خارج بشه. اگه زمان برای محیط اطراف متوقف شده باشه، مولکولای هوا دیگه حرکت نمی‌کنن و هوا خاصیت معمول خودش رو از دست میده. توی همچین وضعیتی، چیزی که باید به داخل ریه کشیده بشه، توی جای خودش قفل شده. پس توقف زمان خیلی زود از یه قدرت وسوسه انگیز به یه تهدید مرگبار تبدیل میشه. جهانی کاملا خاموش، بدون جریان هوا و بدون امکان یه تنفس ساده. حرکت کردن هم توی جهان متوقف شده تقریبا غیر ممکن میشه. چرا؟ راه رفتن فقط این نیست که عضلات پا منقبض بشن و بدن جلو بره. هر قدم به واکنش محیط نیاز داره. وقتی پا روی زمین میذاریم، زمین باید توی پاسخ به فشار پا نیروی به بدن برگردونه. هوا هم باید از مسیر کنار بره تا بتونی جلو بری. حتی حفظ تعادل به دریافت مداوم پیام از بدن و محیط وابسته است. اما تو جهانی که زمانتون وایساده، محیط دیگه پاسخ نمیده. هوا کنار نمیره، سطح زمین رفتار عادی نداره و اجسام جابجا نمیشن. پس جهان متوقف شده شبیه یک اتاق بزرگ و خالی نیست که بتونی آزادانه توی اون راه بری. بیشتر شبیه یه فضای قفل شده است. حالا برای اینکه سناریوی توقف زمان کمی قابل تصورتر بشه، میتونیم یه فرض کمکی اضافه بکنیم. شاید فردی که زمان رو متوقف میکنه، محدوده کوچیکی توی اطراف خودش رو از این توقف کامل حفظ بکنه. مثلا فضای یک یا چند متری که توی اون نور هنوز حرکت میکنه، مولکول‌های هوا جابجا میشن و واکنش‌های شیمیایی بدن ادامه دارن. اما این فرض هم مشکل از بین نمیبره. فقط اونو کمی به تأخیر میندازه و عقب میندازه. داخل یه همچین محدوده ای شاید بشه برای مدت کوتاهی دید، نفس کشید و زنده مون، اما باز هم همه چیز محدوده. از طرف دیگه بیرون این محدوده همچنان جهانی متوقف شده قرار داره، جایی که نور از اون به چشم نمیرسه، صدا منتقل نمیشه و ماده نمیتونه به شکل عادی واکنش نشون بده. مرز این حباب یه مسئله خیلی جدیه. اگه بیرون حباب زمان جریان نداشته باشه، نزدیک شدن به مرز اون شبیه نزدیک شدن به یک فضای معمولی نیست. اون طرف مرز هوا کنار نمیره، اجسام جابجا نمیشن و هیچ فرایندی برای پاسخ دادن به حرکت وجود نداره. بنابراین حباب زمان شاید توی نگاه اول راه نجات به نظر برسه، اما تو عمل فقط یه اتاق کوچیک و موقت تو دل یک جهان خاموشه. مشکل توقف زمان فقط این نیست که هنوز فناوری لازم رو برای اون نداریم. ایده نگه داشتن زمان با چند اصل بنیادی فیزیک درگیر میشه. توی جهان واقعی زمان چیزی جدا و مستقل از بقیه طبیعت نیست که بتونیم اونو خاموش بکنیم و بعد انتظار داشته باشیم که نور، حرکت نیروها و بدن انسان مثل قبل کار بکنه. تو نسبت خاص سرعت نور توی خلا برای هر ناظری که با سرعت ثابت حرکت میکنه و شتاب نداره مقدار ثابتی داره. این از فقط درباره نور نیست، به نظم رویدادها توی جهان هم مربوط میشه. اگه اطلاعات، اثر فیزیکی یا هر نوع تغییری بتونه بدون محدودیت زمانی جابجا بشه، ترتیب علت و معلول به هم میریزه. یعنی ممکنه نتیجه قبل از علت ظاهر بشه. به همین دلیل ادامه داشتن زمان برای یه نفر در حالی که جهان اطراف اون متوقف شده با ساختار علیت و قوانین شناخته شده فیزیک سازگار نیست. از سمت دیگه حرکت در زمان صفر از نظر فیزیکی ناسازگاره. یعنی اگه مثلا بخوایم توی یه مدت زمان صفر حتی یه قدم برداریم، یعنی باید فاصله ای رو بدون گذر زمان طی بکنیم. خب یه همچین چیزی معادل سرعت بی‌نهایته. اما توی فیزیک شناخته شده ما هیچ جسمی با جرم غیر صفر نمیتونه به سرعت نور برسه، چه برسه به اینکه از اون هم عبور بکنه و با یه سرعت بی‌نهایت حرکت بکنه. توی نسبیت عام زمان از فضا جدا نیست. جهان ما فقط سه بعد فضایی نداره. رویدادها توی یه ساختار چهار بعدی فضا و زمان رخ میدن. جرم و انرژی میتونن این ساختار رو خم بکنن و ما اثر این خمیدگی رو به شکل گرانش تجربه میکنیم. پس دستکاری زمان به خصوص توی یه مقیاس بزرگ فقط تغییر دادن عدد روی ساعت نیست، به معنای دست بردن توی بافت فضا و زمانه. بنابراین وقتی میگیم زمان رو متوقف کنیم اما بقیه قوانین فیزیک مثل قبل کار بکنن، در واقع تصویری ناسازگار از جهان ساختیم. توقف زمان اگه معنای واقعی داشته باشه فقط متوقف کردن حرکات نیست. نور، انرژی، انتقال اطلاعات، رابطه علت و معلول رویدادها و اتفاقها و خود بافت فضا و زمان هم تحت تاثیر قرار میگیرن. خب تا اینجا یه نکته روشن شد. توقف کامل و دلخواه زمان اونطوری که توی فیلم‌ها می‌بینیم با فیزیک شناخته شده سازگار نیست. اما این به اون معنا نیست که زمان همیشه و برای همه دقیقاً یکسان می‌گذره. اتفاقاً یکی از مهمترین نتیجه‌های نسبیت اینه که زمان برخلاف تصور روزمره ما یک جریان مطلق و جهانی نیست. توی فیزیک کلاسیک معمولاً زمان رو چیزی شبیه یه ساعت بزرگ کیهانی تصور می‌کردن. ساعتی که برای همه جهان با یک ریتم ثابت و منظم جلو میره. اما نسبیت این تصویر رو تغییر داد. زمان به وضعیت ناظر بستگی داره، اینکه با چه سرعتی حرکت میکنه و توی چه میدان گرانشی وجود داره. توی نسبیت خاص اگه دوتا ناظر نسبت به هم با سرعت خیلی زیاد حرکت بکنن، زمان رو یکسان اندازه نمیگیرن. بذارین یه مثالی بزنم. فرض بکنین فضاپیمایی با سرعتی نزدیک به سرعت نور به یه سیاره خیلی دور سفر بکنه و بعد دوباره به زمین برگرده. ساعت داخل فضاپیما نسبت به ساعت‌های زمینی زمان کمتری رو ثبت می‌کنه. سرنشین فضاپیما تو طول این سفر احساس نمی‌کنه زمان برای خودش کند شده. ضربان قلب، ساعت، فکر کردن و تمام فرایندهای محلی برای اون عادی جلو میرن. اختلاف فقط وقتی دیده میشه که اون به زمین برگرده و ساعتشو با ساعت ناظری مقایسه بکنه که روی زمین مونده بوده. گرانش هم روی گذر زمان اثر میذاره. طبق نسبت عام ساعتی که نزدیکتر به یک جرم بزرگ قرار داره نسبت به ساعتی مشابه توی فاصله دورتر کنتر جلو میره. به عنوان مثال ساعت روی سطح زمین اندکی کنتر از ساعتی مشابه توی یه ارتفاع بالاتر کار میکنه. یعنی شما وقتی مثلا به ایستگاه فضایی بین‌المللی میرین، یا مثلا اگه بتونین روی این ماهواره‌های استارلینک مثلا سوار بشین، یا با ماهواره خیام مثلا اگه بتونین بریم بالا، ساعتی که برای شما کار میکنه همون موقع نسبت به ساعتی که روی زمین مثلا دوست شما قرار داره و مثلا توی یک ایستگاه رصد داده است با همدیگه متفاوت کار میکنن. یعنی یک زمان رو نشون نمیدن. زمان حتی توی این فاصله در مدار دور زمین نسبت به اون کسی که روی زمین قرار داره به خاطر اینکه نزدیک به مرکز هسته زمینه متفاوت میگذره براش. این اختلاف خیلی کوچیک خب اما قابل اندازه‌گیری با ساعت‌های اتمی البته قابل مشاهده است. نزدیک اجرام خیلی سنگین و فشرده مثل سیاه‌چاله‌ها این تفاوت میتونه خیلی بزرگتر هم بشه و حتی شاید با چشم عادی هم قابل دیدن باشه. اگه بخوایم یه نمونه واقعی از رفتار عجیب زمان رو پیدا بکنیم، سیاه‌چاله‌ها یکی از بهترین گزینه‌هان تا یه درک خیلی درستی از این چیزی که داریم میگیم بهتون بدن. سیاه‌چاله یه جرم خیلی فشرده است که گرانش اون فضا زمان اطرافش رو به شدت خم می‌کنه. هر چقدر به اون نزدیک‌تر بشیم، اختلاف بین ساعت نزدیک به سیاه‌چاله و ساعت دورتر بیشتر میشه. مرز تعیین کننده سیاه‌چاله اصلا بهش میگن افق رویداد، جاییه که بعد از عبور از اون هیچ مسیر بازگشتی به بیرون وجود نداره، حتی برای نور. همین مرز نشون میده که گرانش سیاه‌چاله تا چه اندازه ساختار فضا زمان رو تحت تاثیر قرار میده. هر چقدر ما به افق رویداد نزدیکتر بشیم، اثر گرانش روی ساعت‌ها شدیدتر میشه. ساعتی که نزدیک سیاه‌چاله قرار داره نسبت به ساعت ناظر دورتر آهسته تر جلو میره. با این حال این پدیده به معنای توقف زمان برای فرد نزدیک به سیاه‌چاله نیست. اون همچنان زمان محلی خودش رو عادی تجربه میکنه. پس سیاه‌چاله‌ها زمان رو مثل یک دکمه خاموش نمی‌کنن و قرار نیست کسی کنار اونها صاحب قدرت توقف زمان بشه. اهمیتشون توی یه چیز دیگه است. اونا نشون میدن زمان، فضا و گرانش از هم جدا نیستن. مسیرهای مختلف توی فضا و زمان میتونن مقدار متفاوتی از زمان رو برای ناظران مختلف ثبت بکنن. همین ویژگی سیاه‌چاله‌ها رو به یکی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین نمونه‌های طبیعی برای فهم رفتار واقعی زمان تبدیل می‌کنه. خب حالا بیایم فرض بکنیم که زمان کاملا متوقف نشه، بلکه فقط برای محیط اطراف خیلی کندتر بگذره. تو نگاه اول این سناریو منطقی تر و حتی سینمایی تر به نظر میرسه. آدم ها آهسته حرکت میکنن، قطره های بارون آروم پایین میان و صداها کشیده میشن. اما اگه این کند شدن رو جدی و فیزیکی در نظر بگیریم، نتیجه باز هم شبیه صحنه های فیلم های مثلا اکشن نمیشه که کند دارم میکنم اون لحظه رو و مشت خیلی داره مثلا با سرعت خیلی کمی به صورت طرف مقابل میخوره. نه، همچین چیزی نیست. مشکل اصلی اینه که دیدن و شنیدن به نرخ تغییر وابسته است. نور یک موج الکترومغناطیسیه و چیزی که چشم ما میبینه به فرکانس و طول موج اون بستگی داره. گوش هم صدا رو از طریق فرکانس ارتعاشات هوا تشخیص میده. اگه فرآیندهای فیزیکی محیط نسبت به بدن و مغز به شدت کند بشن، نور و صدا با همون ریتم معمول به ما نمیرسن. توی همچین وضعیتی اطلاعاتی که باید به چشم و گوش برسه ممکن از محدوده قابل دریافت انسان خارج بشه. به عنوان مثال نوری که تو حالت عادی قابل دیدنه توی یک سناریوی کند شدن شدید میتونه به فرکانس های پایین تر مثل فروسرخ منتقل بشه. چشم انسانی همچین چیزی رو نمیبینه. صدا هم تقریبا همچین وضعیت مشابهی داره. اگه ارتعاشات هوا بیش از حد کند بشن، فرکانس صدا پایین میاد و ممکنه زیر محدوده شنوایی انسان باشه. نتیجه تصویری جذاب از جهان آهسته نیست. ممکنه با محیطی تاریکتر، خاموشتر و بسیار سخت‌تر برای درک روبرو بشیم. ایده ی توقف زمان جذابه چون به ما حس کنترل میده. انگار میتونیم برای یه لحظه ای فشار جهان بیرون رو بذاریم کنار رو به بیرون بپریم و همه چیز رو نگه داریم و خطر رو متوقف بکنیم، تصمیم بهتری بگیریم و با زمان اضافه‌ای که هیچ کس به جز ما نداره جهان رو دور بزنیم. اما فیزیک تصویر دیگه ای نشون میده. زمان فقط چیزی نیست که ساعت‌ها اندازه میگیرن یا ما رو پیرتر میکنن. زمان بخشی از سازوکار خود واقعیته. بدون گذر زمان هیچ فرایندی کامل نمیشه. نور به چشم نمیرسه، صدا تو هوا حرکت نمیکنه، پیام‌های عصبی تو مغز جابجا نمیشن و هیچ رویدادی از یک حالت به حالت بعدی نمیره. توی همچین دنیایی توقف زمان به معنای داشتن فرصت بیشتر نیست. به معنای از کار افتادن همون چیزایی که دیدن، شنیدن، نفس کشیدن، حرکت کردن و فکر کردن رو حتی ممکن میکنه.